بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یونس توسط آیت الله جوادی آمری، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت غرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. جریان اسناد شک به پیغمبر صلی الله علیه و سلم از اموری است که گذشته از استحاله عقلی، هم شواهد سباق آیات یک و سیاق آیات دو و قرائن منفصل سه این رو نفی میکنن. یعنی گذشته از اون استحاله عقلی، هم اون چه از خود آیه محل بحث منسبق است که از او به سباق آیات میشود یک، و هم از اون چه که از یکی دو تعبیر بعدی که از او به عنوان سیاق آیات می شود دو، و هم از آیات دیگری که به عنوان قرینه منفصل از اونها یاد می شود سه، معلوم می شود که شک مال پیغمبر نیست. اما سباق آیه، اگر یک فرد عادی به دیگری بگوید که من این مطلب را گفتم، اگر شما شک دارید از فلان کس بپرسید یا از فلان گروه بپرسید، این معقول هست. اما اگر ذات اقدس اله دارد با پیغمبرش سخن میگوید، او را خطاب قرار میدهد، گوینده این کلام خداست، این کلام وحی است، خب کی به پیغمبر میگه اگر شک داری از یهودیا بپرس؟ این فرض دارد که خدا به پیغمبر از راه وحی بگد فإن کنت فی شک. خب اگر کسی از راه وحی یقین پیدا نکند، یک، از گوینده مثل خدای سبحان یقین پیدا نکند، دو، از یهودی یقین پیدا میکند. این اگر آفتاب به یک کسی بگوید، حرف بزند، بگه آقا اگر شما نتونستی ببینی یه شمع روشن کن، این معقول هست؟ گوینده آفتابه، اونی که پیام آفتابه میرساند شعای آفتابه. بعد با آدم بگه آقا اگه تو ندیدی این چیز نمیبینیش هم روشن کن. بس از سباق آیه یک محقق یقین پیدا میکنه که مخاطب پیغمبر نیست. از سیاق آیه هم به شرح ایزم، برای اینکه در سیاق آیه دو تعبیر دارد، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات ربهم فتکون من الخاسرین. خب مگر پیغمبر آیات الهی رو تکذیب میکنه؟ مگر پیغمبر جز خاسرینه؟ این سیاق نشون میداد که فإن کنت فی شک مربوط به از قبیل ایاک انی واسمه یا یارز، هیچ پیغمبر حرف خودش تکذیب میکنه؟ هیچ پیغمبری وحی خودش تکذیب میکنه؟ از این مکذبین نباش. پیداست که اون لا تکونن من الممترین یک خطاب، لا تکونن من الذین کذبوا ولا من الذین کذبوا دو خطاب، این دو خطاب یقیناً پیغمبر نیستن. خب اون خطاب اولی هم همینطور است. پس سباق یک، سیاق دو، دو تا شاهد عادل نشون میداد که یقیناً منظور پیغمبر نیست. اما قرائن منفصل، بعضی از قرائن منفصل در بحث دیروز گذشت. یکی از اون قرائنی که امروز مطرح است، بعضی از قرائنی که امروز مطرح است این است. یکیش آیه اول سوره مبارک احزاب است، فرمود بگی یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الكافرین و المنافقین. خب این خطاب متوجه پیغمبر هست که خدا به پیغمبر فرماد که پیغمبر با تقوا باش، از کافرین اطاعت نکن، از منافقین اطاعت نکن. این پیغمبری که کافر را مستحق عذاب الهی میداند، منافق را مستحق عذاب الهی میداند، او را در ضلالت و غوایت میداند، جا دارد که خدا به پیغمبر فرماد از کافرین اطاعت نکن، از منافقین اطاعت نکن. خب یقیناً منظور پیغمبر نیست. چه اینکه در سوره مبارکه احزاب، در سوره مبارکه اسراء، وقتی ذات اقدس اله به پیغمبرش در آیه 23 سوره مبارکه اسراء فرمود و غزا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما و قل لهما قولا کریما. فرمود اگر پدرت و مادرت و یکی از اینها یا هر دو پیر شدن و تو پرستار اونها شدی، اینا رو خوب پذیرایی کن، خوب پرستاری کن، منو اف نگو. خب وجود مبارک حضرت که نه پدر داشت در اون حال نزول قرآن، نه مادر، اینها قبلا رحلت کرده بودند. این که خدا به پیغمبر فرماد اما یبلغن عندک الکبر احدهما و کلاهما، معلوم است که نسبت ناظر به امت است، نه ناظر به پیغمبر، بلکه ناظر به هر دو. با اینکه وجود مبارک حضرت اون حالات پدری نداشت، مادری نداشت در اون حالات. خب پس این شواهد نشون میدهد که مخاطب از باب ایاک عنی و اسم ایاجاره، این خطاب هست شد مخاطب منظور شخص پیغمبر نیست. اونا را قبلن سوره مبارکه کافرون ناظر شد و قطعنامه صادر کرد. اونا یه پیشنهاد چهار ضلعی داده بودن، گفتن یک سال ما خدای تو را عبادت میکنیم، یک سال تو بت‌های ما را، سال بعد که سال سوم میشه تو خدای ما را عبادت بکن، سال چهارم ما خدای تو را، یک سال در بین معبودها را عوض میکنیم. این پیشنهاد چهار ضلعیشون مصرحاً در چهار جمله نفی شد. قل یا ایال کافرون لا اعبدو ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عباد ولا انا عابدو ما عبدتون ولا انتم عابدون ما عباد. این تکرار نیست، برابر همون پیشنهاد چهارگانه است. این یه قطعنامه‌ای است که صادر شده است و همه اینها بساطشون جمع شد. همون ما با کسی مداهنه نداریم، مواهنه نداریم، با کسی سلو سازش نداریم. اینکه دین ما در نظیر مسئله مالی نیست که ما کوتاه بیاییم پیاد. نفرمود این چنین نمی شود. برابر این چهار پیشنهاد چهار جمله صریحا اینا رو نفی کرد. بنابراین اونا بساطشون جمع شد. اگر هم اونها احیانا به همراه حضرت در مهاجرت شرکت میکردن، توطئه داشتن، حضرت اینا رو شناخته بود. دیگه فرض ندارد که پیغمبر باشد و از کافرین اطاعت کند یا از منافقین اطاعت کند. مطلب دیگه این که خب در همین این آیه فرمود به این که شما، معلوم شد مخاطب یقینا به این سه شاهد، حالا گذشته از اون برهان عقلی، که اون برهان عقلی از خود قرآن کریم کمک گرفته شد. قرآن گذشته از این که تعبدیات فراوانی دارد، تعلیم کتاب و حکمت است، یعنی مبادی برهان نشون میدهد، دلیل نشون میدهد، استدلال میکند. اگر انسان یه قضیه مشکوکی دفعه هایی دارد، نمیداند محمول به موضوع مرتبط است یا نه، حد وسط رو قرآن نشون میدهد. این میشه کتاب علمی از این جهت، و از اون جهت که با اخلاق و موعظه هم آهنگ است میشه نور. این یعلمهم همین است، حد وسط رو با آدم میفهماند. اگه کسی تردید دارد، نمیداند عالم قدیم است یا حادث، مردد است، نسبت قدم به عالم بر او مشکوک است، نسبت حدوث به عالم بر او مشکوک است، قرآن به او میفهماند این چون متغیر است بالاخره نمیتونه قدیم باشه دیگه. خب این تغییر رو به آدم میفهمونه، یعنی مبادی برهان را، حدود وسطا را به آدم یاد میده. بالاخره بقیه رو هم که خدای سبحان به انسان فکر داده که اکبر و اصغر را تنظیم بکنه، از حد وسط کمک بگیره. اون کسی که حد وسط را بهش بگی این نتونه بفهمه، او دیگه زرهم یعکلو به اعتمد و هم عمل هست، این دیگه اهل استدلال نیست. اون کسی که حد وسط بهش گفتی شروع میکنه به فکر کردن، خب معلوم شو انسانه دیگه. قرآن کارش حدود وسطا رو تعلیم کردن است، میشه یعلمهم الکتاب و الحکمه. اون چی که در بحث دیروز گذشت، کمک گرفتن از حدود وسطا و مبادی برهان بود. فهمون داخل این مخلصین تو مقامی از سطح شیطان اونجا راه نداره. خب آدم میشینه فکر میکنه، خب وقتی شیطان راه نداشت، بطلان راه نداره، وسوسه راه نداره، قوایت راه نداره، زلالت راه نداره، لؤمنی هم راه نداره، به ده ها کاری که شیطان راه داره. شیطان در مرز مخلصین راه نداره. وقتی او راه نداشت، هیچ کدام از زلالت ها، قوایت ها، لؤمنین هم، لآمرن هم، ولعزلن هم، ولعقبین هم، اینا راه نداره. هیچ کدام از اونه که راه نداشت، پس باطل در اونجا نیست. وقتی باطل در اونجا نبود، شک هم نیست. این عقل شاگرد خوبی است برای نقل. نقل یعنی قرآن میگه اونجا جای باطل نیست. وقتی جای باطل نبود، خب یقینا جای شک نیست دیگه. اون چی که در بحث‌های قبل گذشت، این سرمایه را خود عقل نداشت، این فهم را عقل به کمک دستیابی به اون حد وسطی که قرآن یادش داده و یعلمهم الکتاب و الحکم شده گفته. خب اون را خاص خودش دارد، اون یه فصل مخصوصی است که اصلا شک در اونجا نیست. بلکه شک فرع بر وجود باطل است، جایی که باطل نیست شک هم نیست. اما این سه دلیل را از ظواهر قرآن کاملا میشه کمک گرفت، برای اینکه اگر خود خدای سبحان مستقیما دارد با پیغمبر حرف میزند، این فرض دارد که پیغمبر از این حرف یقین پیدا نکنه، از چارت یهودی یقین پیدا کنه. اما نسبت به مردم درسته، مخاطب مشرکین حجاز درسته، نسبت به اونها فهمت خب بالاخره شمایی رو که قبول داری خودتون امی هستی، درس نخونده ای، فوالذی بعث فی الامیین رسولا، وی رو هم قبول داری که بالاخره علمای اهل کتاب اهل فضل و دانشن، از شما عالم تر، برای اینکه کتاب خوندن، کتاب میفهمن، مینویسن، شما از اینا بی خبری. خب از اینا بپرسی. در سوره مبارکه شعرا به این صورت فرمود، آیه 197 سوره بارک شعرا این است که اولم یکن لهم آیتن ان یعلمه علماء و بنی اسرائیل. خب بالاخره این حرفا که ما گفتیم نشانش اینه که علمای بنی اسرائیل میدونن پیغمبر صلی الله علیه و سلم که درس نخوند، معلمم که ندید، کتابم که ندید، اهل کتابتم ندید، مکتبم که نرفت، حرفهای میزند که تو تورات و انجیل و اونها هم هست، میری از اونها بپرسی. الان هم اینجا به مشرکان حجاز فهمت فین کنت فی شکن، یعنی فین کنت فی شکن، به دلیل همون اون آیه که در چند جمله بعد در همین سوره مبارکه یاسین اون روز هم خونده شد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اونها فرمود اگه شما شک دارید خب بید بپرسید، من که حرف شما رو نمیپذیرم و شما هم راهی برای اقامه احتیاج ندارید. فلا عبدالذین تعبدون من دون الله، علمای بنی اسرائیل هم میدونن برید یاد بگیرید برابر اون چیزی که در سوره بارکه شعرا آمده. خب فین کنت فی شک مما انزلنا الیک فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلک، کتابی که قبل از شما نازل شده است اونها اون کتاب قبلی را میخونند و مقدمه برای شما هست، از اون سوال بکنید. لقد جاءک الحق من ربک فلا تكونن من المنترین ولا تكونن من الذين كذبوا بآیات الله وتكون من الخاسرین. این جا برای شک نیست و اگر کسی خدای ناکرده شاک بود یا منکر بود سرمایه را باخت، چون بعد از مرگ دیگر عمر که سرمایه است برای کسب معارف و اعمال صالح در دسترس نیست. وقتی سرمایه را انسان ببازد دیگه خسران عظیم. بعد فرمود ان الذين حقت عليهم كلمه ربك، برخی ها خواستن بگوین این آیه فین کنتی فی شک ما انزلنا در معراج و آسمان نازل شده، این مشکل حل نمی کنه. حالا برفرض تو آسمون، خب همونطوری که خدای ذات اقدس اله و الذی فی السماء اله و فی الارض اله، خلیفه او پیغمبر او رسول او هم فی الارض رسول و فی الارض سماء رسول، و در ارض و سما معصوم منزه از شک و اشتباه و امثال ذالک است. تو معراج باشه غیر معراج باشه شک برای اون حضرت معنی نداره، اشکال داره نیست که اون منظور از الذین یقرؤون کتاب انبیای قبلی هن یا نه. حالا برفرض منظور از الذین یقرؤون کتاب انبیای قبلی باشه، فاسأل من ارسلنا من قبل که منظور انبیای قبلی باشه، بسیار خوب، اما شک رو نمیشه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت داد. پس بنابراین برفرض این که آیه مربوط به معراج باشه مشکل حل نمیشه. ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون، فرمود به این که ما بارها و سالها و در طول عمر افراد را می آزماییم، بلکه اینها ان شاء الله برگردن، چه از راه عقل چه از راه موعظه چه نقل، و ادله ما هم گاهی حکمت است گاهی موعظه است گاهی جدال احسن است، شواهد فراوانی را اقام میکنیم تا او برگردد. اگر با داشتن همه حجج الهی نبذو کتاب الله ورا ظهورهم شد و صریحا حربشو اینه سبان علینا و اسلم لم تکن من الواعظین، و جایم رسیدن که ذات اقدس اله و پیغمبرش علیه و آله آلاف و تعدیر استنام فهمو سبان علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، چه بگی چه نگی اینا ایمان نمی آورن. اگر کسی به این حدی از نصاب رسید که دیگر عالمن آمدن اهل ایمان نیست، ذات اقدس اله او را مستحق عذاب می داند. چنین گروهی از باب امتنای عادی نه امتنای عقلی دیگه ایمان نمی آرند. البته تا زندن مکلفن، این که امتنای به اختیار لا ینافر اختیار، این امتنای عادی است نه امتنای عقلی، برشون خیلی سخت است. فس نویسره للاسراست، نویسره للاسرا یعنی اینا برای کار معصیت و کار حرام و شقاوت بار خیلی با آسانی اقدام میکنن، اما برای کارهای حق و صحیح که انما یسعد و فسما میخواد بره آسمون. خب آدم میخواد بره آسمون چیوری میره آسمون؟ نفسش بند میاد. فرمود اینا مثل اینکه فکر انما یسعد و فسما، اینا مثل کشون کشون بخواهم برن آسمون، اونجا دیگه جا برای هوا نیست، جا برای تنفس نیست، با همین وضع بدون داشتن هوا بخواد بره آسمون، این فکر انما یسعد و فسما مثل داره جون میکنه و خودشو به این روز نشون. فرمود اینایی که دیگر مستحق عذاب الهی هم اینا لا یؤمنونه ولو جاعت هم کل آیته، ولو معجزات فراوان هم ببینن. این کل آیه یعنی آیات کثیر، نه همه آیات الهی بیاد به نحوه کل استیعابی و استقراقی باشد به نحوه موجبه کلیه، یعنی جمعی آیات الهی اگر بیاید این ایمان نمیاره. خب جمعی آیات الهی که برای یک شخص در یک مدت کوتاه عمر آمدنی نیست. این کل آیتن فل جمله است نه بل جمله، مثل که بگن مقا همه امکانات فراهم کردیم، یعنی همه امکان همه نسبی نه همه نفسی، این چنین است که همه آیات بیاید برای این آقا این ایمان نمیاره. یعنی آیات فراوانی مشابه این تعبیر در سوره مبارکه حج با این صورت یاد شده است. آیه 27 سوره مبارکه حج اینه، فرمود و اعظم فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق. خب این دوتا کلی که هست در اینجا معناش این است که اینا جمیع شترهای لاغر و بارک میان را مرکب قرار میدن میارن، چه در مشرق عالم چه در مغرب، این که نیست، جمیع شیارها و درها را طی میکنن تا بیان، این که نیست. منظور یک کل فج عمیق کل نسبی است، کل زامرین هم کل نسبی است، نه کل نفسی که بشه موجبه کلیه، یعنی جمیع شترهای بارک میان یا اسبهای زامر به بارک میان، این کل نسبی است. اینجا هم رجاعتون کل آیتن کل نسبی است نه کل نفسی، و رجاعتون کل آیتن حتی یرب العذاب العظیم. مطلبی که مربوط بحثهای سابق است و گذشت که آیا فرعون واقعا از زبان قال بود یا زبان حال، اشاره شد که اگر زبان قال دشوار بود به زبان حال هم میگن قول، نظیر اون چه که در سوره مبارکه یوسف گذشته است، آیه 77 سوره یوسف این بود که وقتی اعلان کننده از طرف حکومت وقت به قافله گفته بود ایت والعیر انکم لسارقون، بعد گفتن شما چی گم کردید، گفتن ما پیمانه ملک را گم کردیم، بعد گشتن این پیمانه را در رحل برادر یوسف سلام الله علیه یافتن، اینا را آوردن حضور یوسف سلام الله علیه، حضرت اینا را شناخت، اونا حضرت نشناختن، اونا بست یوسف این چیزی گفتن قالو این یسرق فقط سرق اخون لهو من قبل، اگر این فعلا این برادر دزدی کرد یه برادر دیگه هم داره که قبلا اون هم دزدی کرده بود. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه این حرف ها را در درون خود کتمان کرد، برو اینا نیاورد. فاسهر رها یوسف فی نفسه، این یک قرینه که یوسف حرف نزد و لم یبدها لهم، ابدا نکرد اظهار نکرد که برادر قبلی او دزدی نکرد و این هم دزدی نکرد، شما چرا تهمت سرقت را با برادرش یعنی قبلی را نسبتید، اینا رو هیچ نگفت. ما ازاله قال انتم شر مکانم، شما بد آدمی هستید، مکانت شما بد، آدم شروری هستید. خب این رو آدم شروری هستید رو که به اینها زبانی نفرمود، به تو دل گفت، این گفتن در دل به عنوان خاطره و به عنوان یک تصور درونی از او به قول یاد شده است. پس معلوم می شود گاهی کلمه قول به عنوان قول بر اون تصمیم درونی و علم و آگاهی درونی اطلاق می شود. این خلاصه استشهاد بود که تو نوبت ها قبل شده شد. ممکنه گفته شود به این که این قال انتم شر، و از اینجا می توانیم به جریان فرعون که گفته بود قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنی اسرائیل و انا من المسلمین، این رو از درون گفته باشد نه در حال غرق که زبانش دهنش پر آب شده و نمیتونه حرف بزنه. اگر گفته باشد که ممکن هست، اگر هم نگفته باشد برای اینکه در حال غرق است و دهنش آب گرفته و راهی برای حرف زدن ندارد، این تصمیم درونی اون گرایش درونی هم قول میگویند به شهادت این آیه. حالا ای کسی بگوید این آیه شهادت نمیدهد برای اینکه یوسف سلام الله علیه اون جریان خودش را به عنوان سر و راز نگه داشت نگفت، و جریان مربوط به چاه اندازی و اینها که مربوط به خودش بود اونها را هم لم یبده. فاسهر رها یوسف فی نفسه یک و لم یبده ها لهم دو، این هر دو با جریان خودش برمیگردد. اما در برادر خودش زبانی به اینا گفته انتم شر را مکانن، برگه چرا تهمت سرقت به این برادر زدی؟ اینم نارواست. این احتمال برای اینکه سخنگوی رسمی حکومت مصر اعلام کرد ایتالیر انکم لسارقون، با جمله اسمیه با حرف تأکید لام انه گفت لسارقون. برادران که اینجور نگفتن، با یه جمله فعلیه اونم با این یسرق، پس تهمت سرقت به برادر یوسف نزدن. گذشته از این که در چنین فضایی خب بالاخره همگان گفتن این کسی که صاحب رحل بود سرقت کرد، اونم گفتن، ولی اونها اون که از اینها برمیاد عیسی رو گذشت بود که به یوسف پیشنهاد دادن، گفتن یا ایها العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مكانه انا نراك من المحسنين. خب از این احسان عیسی رو بالاتر که در شهر غربت دان بگن آقا ما رو بگیر به زندان بذار اینو آزاد کن. اون وقت یوسف سلام الله علیه نسبت به این گونه افراد پرگذشت بگن شما آدم شروری هستی. اینا یه جمله فعلیه گفتن، اونم با این در فضایی که سخنگوی مصر اینا رو به جنب با جمله اسمیه با چند تأکید گفت اینا که مزارقون. بعد هم اینها در کمال ادب و عیسی گفتن خب ما رو بگیر به زندان بکن، این چنین میگیری؟ برای اینکه پدر پیر داره. از این احسان و ایثار بالاتر که دیگه امروز فرض نمیشد که اومد در چنین فضایی وجود مبارک یوسف سلام الله علیه فرمود شما آدم شروری هستی. لذا این مربوط به گفتن زبانی نیست، یک مربوط به برادرش هم نیست، دو مربوط به همون جریان خودش هست که اینها یعنی این برادران او رو به شاه انداختن و شرحو به سمن بخص در راه معبوده. میمونه آیه که اجمالاً بحث میشه، حالا شاید فردا اگر هم در خصوص همون یه آیه بحث کنیم که چون آخرین روز بحث است، این بحث آیه 98 یعنی فلولا کانت رو خوب مطالعه فرمید که ما یک روز انشاءالله تمام بکنیم. الحمدلله.